سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی فضائل اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امیرالمومنین علیه السلام، با توجه به آیات قرآن کریم. رمضان سال 76، نوار شماره 5.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليك يا مولاي يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خداوند میلاد سبت اکبر رسول گرامی اسلام، وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام را بر همه شیعیان و دوستدارانش مبارک گرداند و ان شاء الله ایدی و شیرینی این عید بزرگ را اصلاح امر فرج امام زمان علیه السلام قرار دهد و توفیق پیروی و تبعیت واقعی از اون امام بزرگوار به همه ما عنایت فرماید انشاءالله. آیه شریفه تطهیر: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا رو هرچه بنا داشتیم که فشرده و مجمل در دو جلسه بحث کنیم، به جلسه پنجم رسید. اگر امروز جلسه پنجم امشب توانستیم انشاءالله جمع بندیش کنیم، فردا شب بیاری خدا آیه اولوالامر رو بحث خواهیم کرد. اگر باز ببینم وضع سؤال به گونه ایست که جای بحث داره، سعی میکنیم جوانب مختلف این بحث انشاءالله بررسی بشه، وارد آیات بعدی بشیم. یادآوری میکنم فقط عنایت داشتید که اراده ای را که در این آیه شریفه خداوند مطرح میکند، اراده فرموده است رجس را از اهل البیت ببرد. عرض کردم یک نکته بحث اراده است، یکی بحث رجس است، یکی بحث اهل البیت. اراده و رجس رو دیشب جمع‌بندی کردیم در رابطه با اهل البیت، بنا شد بحث کنیم که یک سوال الان به دستم رسید. در ادامه سوالات قبلی اجازه میخوام یه توضیح مختصری عرض بکنم، وارد ادامه بحث بشیم. قسمتی از سوالات که باقی مونده به مناسبت بحثای آینده به او خواهیم پرداخت انشاءالله. عرض کردم ما اگر اراده پروردگار رو در نظر میگیریم، جبر را نمیرساند. طبق بحثایی که گذشت فرمودن اگر داستان حضرت موسی و حضرت خضر را در قرآن بررسی کنیم، با این بحثی که بنده داشتم چگونه قابل جمع شدنه. یعنی وقتی حضرت خضر مأمور بود کشتی را سوراخ کند، مأمور شد اون جوان رو بکشه، یعنی مرگش رو برسونه، و مأمور شد اون دیوار خرابه را تعمیر کنه که قضیهش رو میدونید در قرآن. خب این نوعی امداد غیبیست، نوعی لطف و عنایت مخصوص پروردگار در حق اون سه مورده. و برای پدر خانم ها چطور جاشون مشکل دارن؟ بله، من باورم نمیشه. معمولا خانم ها ساکت تر بودن، ما در این جلسه احتیاج به تذکر نداشتیم. شاید این مشکل سرما و این حرفایی که این روزا باب شده و دارن میگن، این رو دارن به همدیگه منتقل میکنن که خیلی هم جدی نیست. نه، هوا خیلی هم سرد نیست. یه صلوات عنایت بفرمایید. اگر خداوند یه عنایت خاصه ای رو شامل حال اون پدر کرده که با مرگ پسر، پدر به گناه نیفته، اونی که در قرآن اشاره شده، کشتی رو سوراخ کرده تا مال اون یتیم محفوظ بماند، حاکم غاصب اون رو قد چیز مصادره نکنه، یا اون دیوار خراب شده در حال خراب شدن رو بنایی میکنه، اون ثروتی که گنجی که در او مخفی شده فعلا بیرون نریزه، محفوظ بمانه تا اونی که حقش هست به او برسه، آیا اینها الطاف خاصه پروردگار هست؟ بله، عنایات خاصه خداست. پس جبر نیست؟ نه. خوب دقت بفرمایید. تمام تلاش بنده در چهار شب گذشته این بود بگم خداوند سنتش اینه یک عنایت، رحمت و هدایت عام دارد، شامل حال همه هست. یک عنایت و رحمت و هدایت خاص دارد که شامل عده‌ای خاص می شود، شامل حال همه نمیشه. اما اگر عنایت مخصوص پروردگار به یک عده خاصی می رسد، نه بی حساب و کتاب و دور از عدل و حکمت پروردگار، بنده به عنوان یک فرد از انسان که احتمال خطا و اشتباه در کارم هست، ممکنه بدون حساب و کتاب فردی رو بر افرادی، جمعی رو بر سایر جمعها رجحان بدم، فضیلت و مزیتی براشون قائل بشم، یا تا آخر عمر نمیفهمم که بیهوده جمعی رو بر جمعی فضیلت دادم، در این جهلم باقی میمانم، جهل مرکب، یا میفهمم پشیمان میشوم که من 5 سال، 10 سال، 20 سال نظرم نسبت به یک فرد یا نسبت به یک جمع نظر خاصی بود، او را نسبت به بقیه براش امتیازی قائل بودم، اما بعد از مدتی متوجه شدم من اشتباه کردم، این گونه نبوده است. اما راجع به ذات اقدس پروردگار ما که چون این احتمالی نمیدیم. اگر خداوند استفا دارد، اگر خداوند اجتبا دارد، اگر خدا برمیگزینه، خدا رجحان میده، خدا عنایت خاصش و رحمت خاصه خودش رو شامل حال برخی میکنه به برخی دیگر، این عنایت یا این توفیق رو شامل حالشون نمیکنه، یا میتوانیم با یک سلسله قرائن قسمتی از اسرار و رازش رو بفهمیم یا نمیتونیم بفهمیم. و اگر رازش رو هم نفهمیدیم به صورت کلی این مطلب رو میدانیم که برخی به صورت برهان لمی مطرح میکنن، میگن ذل جمیل جمیل است، از مبدعی که کامل است و هیچ نقصی در او راه ندارد، اون چه صادر می شود جز کمال نخواهد بود. اگر از من افعالی صادر می شود که نقص دارد، چون من کمال محض نیستم، هر چه نقص در من بیشتر باشد، افعالی که از من صادر می شود احتمال نقص بیشتر در او هست. وقتی ما خدا را ذات کامل به تمام معنا می شناسیم، در بحث توحید به این نتیجه رسیدیم او حکیم است و عادل است، ولو نفهمم چرا به این یکی فضیلتی داد به اون یکی نداد، این رو بر او رجحان بخشید، همینقدر می دونم این کار بی حساب و کتاب نیست. ولی به میزانی که آیات و روایات توضیح دادم که شبهای گذشته گفتم، اینا یک خواستنی، یک تلاش اولیه‌ای، یک صداقتی که ارادم رو به کار میگیرم جلو میروم در ما باید باشد، عنایت پروردگار شامل حال بشه. همین موردی که الان در این سوال مرقوم فرمودی اتفاقا همین رو میرساند. پدر پیرمردیست، سالها عبادت کرده، بندگی خدا رو انجام داده، اینی که قرآن راجب داستان حضرت خضر مطرح میکنه، بنده ایست که مطیع خداست، حالا فرزند نااهلی دارد، حیات دست خداست، مرگ هم دست خداست، او محییست و او ممیته. اگر ما بحث جبر و اختیار رو مطرح میکنیم، عنایت داشته باشید، کی گفته است در حیات و ممات ما مختاریم؟ همجا حرفی ما نزدیم. کی گفته این که ما در این دوره به دنیا بیام یا در دوره دیگه، مرد متولد بشیم یا زن، به اختیار ماست؟ اینا رو ما نگفتیم. اختیار در اعمال ماست، در حرکات ماست، افعال ما. مایی که به این کیفیت متولد شده ایم، آیا در اعمال و افعال و کردار و رفتاری که میخوایم داشته باشیم مجبوریم یا نه اختیار داریم؟ جبر نیست. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین که بحثش گذشت. اما مرگ دست خداست، خدا مقدر میکنه عمر کسی رو 50 سالگی تموم کنه، عمر کسی رو 20 سالگی، عمر کسی رو 100 سالگی، عمر کسی رو 120 سالگی، این به مشیت و اراده پروردگاره. و لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. آیا اون جوان مرگش مگه دست خدا نیست؟ در عالم مقدرات پروردگار، پدری که زحمت کشیده است، متدین و پاک بوده است، این زمینه لطف خدا را فراهم می کند که اگر این فرزند زودتر از دنیا برود، گناه برای پدر، زمینه گناه از میان می رود، لذا این توفیقه که خدا فراهم می کنه. اما اگر اون پدر زمینش رو که قبلا به عنوان یک بنده عابد بود نداشت، این رو پروردگار شاید برای او قرار نمی داد. مگه در همونجا در قرآن نگفته است این را بدین جهت مرگ جوان را زودتر فرستاد؟ عزرائیل رو میفرسته یا جناب خضر رو میفرسته؟ این که دیگه دست خداست. همان گونه که عزرائیل رو مأمور میکنه جان هر کسی رو در سنین مختلف بگیره، خدا بر مبنای یک عمر عبادت پدر میگه بذار اینجا من همین مرگ رو، مرگ فرزند رو برای این پدر لطف قرار دادم. لذا از امام مجتبی علیه السلام در تحف العقول داریم، الان یادم افتاد، حدیث بسیار قشنگ و جانانه است. امام مجتبی علیه السلام فرمودن در تحف هست، در بحث کلمات قصار امام مجتبی علیه السلام، که امام فرمودن اگر بنده بداند اون که خدا برای او پیش می آورد خیر اوست، به غیر اون چه که خدا براش پیش آورده راضی نخواهد بود، یا به اون چه که خدا برای او پیش آورده راضی است. این معنی جبر نمیداد. یعنی چی؟ یه زمان ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس ما کردیم، کاری میکنن. مثلا خدا میگه اگه امر معروف تو جامعه نکردید، نهی از منکر نکردید، برکت رو خدا از میان شما میبره. حالا برکت از میان جامعه رفت، خدا کردی یا ما کردیم؟ ما کردیم، متا خدا این قانون رو گذاشته. میگه اگه کوچیکترا به بزرگترها احترام نکنن، صله رحم کم بشه، عمر کم میشه. یا اگر چه بشه چه بشه، اینا گفته شده، جزء سنت خدا در این عالمه. حالا ما میایم اون نظام پروردگار رو ندیده میگیریم، این بلاها سر ما میاد. این زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، خودشون کردن. اما یک زمان خداوند بنده ای را که دوست دارد او را مبتلا میکند تا بر اساس این ابتلا قرب بیشتر پیدا کنه. این رو خدا کرده، این رو دیگه بنده نکرده. منتها چرا خدا مبتلا میکنه؟ این بنده تمایل به قرب نشون میده، این بنده آمادگی حرکت به سوی پروردگار رو نشون میده. خدا هم این محبت رو در حق او میکنه. پدر پیرمردی یه عمر عبادت کرده، حالا خداوند این لطف شامل حالش کرده. لذا این پدر اگه دقیق باشه همین مرگ رو هم لطف میبینه. یا در رابطه اون کشتی سوراخ کردن هم همینطوره. مگر که چند شب قبل من اشاره نکردم که در نظام الهی بعضی امور اثرش تا چند نسل باقی میمونه. در بدی ظلم، زشتی ظلم و خطر ظلم و اون عواقب شوم ظلم به گونه ایست که ممکنه تا چند نسل بعدم گریبان گیر بشه، تا اون حدی که فرمودن الملک یا الدنیا یبغا مع الکفر ولا یبغا مع الظلم. از ظلم بپرهیزید، از ظلم بترسید، از ظلم در حق دیگران وحشت کنید. کی اثر وضعی داره؟ به عکسش انسان‌ها خدماتی دارن، الطافی خدا شامل حالشون میشه، گاهی به نسلش. این مالی که الان میخواد به این بنده خدا برسه، یک ظالمی نسبت به یه مظلومی میخواد ظلم کنه، او به گونه ایست که این عنایت پروردگار میخواد شامل حالش بشه. خب خداوند امداد غیبی رو میرسونه. ما نمیگیم امداد غیبی نیست، نمیگیم الطاف پروردگار شامل حال نمیشه. همه اینا رو گفتم عنایات چی؟ خاصه. همون گونه که تو بحث هدایت تکرار میکنم، انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا، این عمومی است. اما لئن کفرتم لئن شکرتم لعزیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. پس انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا، حالا اگر کسی شاکر شد لعزیدن نکن. لذا هدایت رو و یزید الله الذین اهتدوا هدن، آیات رو بحث کردیم، لعزیدن نکن و یزید الله الذین اهتدوا هدا. کسانی که هدایت رو میپذیرن، کفران نعمت نمی کنن، شاکران، خدا هی اضافه میکنه، هی لطف بهشو میفرسه. این نمونه های حضرت خضر هم از این مقوله است. اما اگر کفران ببرزه، پناه بر خدا که اونجا به حدی گاهی میرسه که ختم الله علی قلوبهم میشه، یا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض میشه. بله خدا میکنه هم این ور قضیهش رو هم اون ور قضیهش رو، اما نه این ور قضیه رو نعوذ بالله خدا ظلم کرده است که مهر بر دل زده است و فی قلوبشون مرض رو زیاد کرده. این ظلم نیست، این استحقاق خودشونه. اون ور قضیه را هم خدا بی حساب این کارو نکرده، خدا عادله. و بالعدل قامت السماوات والارض، اون چه در آسمان و زمین و در عالم هستی برپاست همش بر اساس عدل پروردگاره. پس اینها هیچ کدوم با اختیار و اراده ما منافات پیدا نمیکنه. اما بنده زرنگ و مؤمن کیس اون کسی است که مرتب بکوشه زمینه عنایات خاصه پروردگار و اولیایی که اون پروردگار قرار داده برای خودش بخره. همان گونه که اصحاب ائمه خدا در زمانشون یه عده واقعا زیرک بودن یا نبودن. یعنی الان ما از دید اعتقاد خودمون که نگاه میکنیم، آیا نمیگیم کمیل عجب زرنگ، سلمان عجب زرنگ، ابوذر عجب زرنگ بود، جابر جوفی عجب کیس بود؟ چطور فرصت رو غنیمت شما در حالات امیرالمؤمنین علیه السلام میخونیم، وقتی که سحر 19 رمضان صبح زود سر صدا پیچید که امیرالمؤمنین رو مجروح کردن، جمعیت به در خانش رسید، یکیش اسبغ ابن نباته است، یکی سعسعت ابن سوهانه. میگه وقتی امام مجتبی علیه السلام تشبه آوردن دم در و فرمودن که جمعیت متفرق بشید، امام حالشون خوب نیست، سعسعت ابن سوهان اسبغ ابن نباته میگه ما نتونستیم، ما ایستادیم، جمعیت رفتن ما ایستادیم. یه وقت صدای گریه از اندرون بلند شد، ما هم پشت در گریه میکردیم. امام علیه السلام فرموده باشن که این صدای گریه از پشت در چیه؟ گفتن جمعیتی. حضرت فرموده باشن مگه در خانه من به روی مردم بسته است؟ باز کنید. اسبغ میگه وارد شدم، دیدم دستمالی به سر حضرت بستن، دستمال زرد رنگ بوده، اونقدر خون از بدن آقا رفته که زردی چهره با زردی دستمال قابل تشخیص نیست، اما منظورم این نکته است. اسبغ میگه تا آقا چشمشون به من افتاد من شروع کردم به گریه کردن، حضرت فرمودن گریه نکنید. با آقا عرض کردم آقا میخوام در همین لحظات آخرم هست یه حدیث دیگه از لبان مبارک خودتون از شما بشنوم. این ببینید چقدر طالبه، چقدر میخواد. حتی اون لحظاتم میگه بازم یه چیز دیگه یاد بگیرم، یه کلمه دیگه از امام بشنوم. خب معلومه امام عنایتشو به این بیشتر مرحمت میکنه. حتی اون دیگری که امام میفرماید سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، امام همون امامه، اما او میگه آقا به من بگید موهای سر من چند تاست. خب امام به این لطف خاص بکنه، همون لطف عامشم برای این زیاده، همون لطف عامشم برای این زیاده که لیاقتشو نداره این. لذا حتی اگر در اون بحث لطف عام امام، مثلا امیرالمؤمنین بالای منبر تو مسجد کوفه داره برای همه صحبت میکنه، یکی جناب کمیل سراپای وجودش غرق صحبت امامه که از مسجدم برن بیرون امام اسرار مگو رو به او بگه، یکی هم مثل اونی که میگه موهای سر من چند تاست اونجا باید چرت بزنه این مقدارم تو گوشش نره، اما خودش میکنه. همین گونه در نظام کلی عالم خداوند قرار داده. پس اینا جبر نیست، اختیار جای خودش محفوظ. بکوشیم بخواهیم مثل اون اصحاب خاص ائمه در هر دوران، ما هم در دوران غیبت با انابه، با ناله، با اصرار، با رفتن به در خانهشون، با آمادگی نشون دادن، با خلوص و صداقت. اونجا خلوص رو میخرن، کلک رو نمیخرن. چون ببینید گیرم شما و بنده، من سر شما کلا گذاشتم، خب یه انسانی هستید به ظاهر امر میکنید، الان ظواهر بنده رو میبینید، اما وقتی با خدا و اولیای خدا مواجه بودیم سر اونا رو که دیگه نمیتونیم شیره به مالی میکنیم. من از درونم خدا از من با خبرتره و نحنا اقرب الیه من حبل الورید، ما به این انسان از رگ گردنش به اون نزدیکتریم. یا در مقابل اولیای الهی که خدا علم اولین و آخرین رو به اونها داده، من در مقابل این اولیای الهی میخوام جانماز آب بکشم، اونجا خلوص رو میخرم، اونجا تقوا رو میخرم، اونجا سرسپردگی و تسلیم رو میخرم، اونجا انابه و تواضع و افتادگی رو میخرم. همان گونه که آدم ابوالبشر به عنوان یک سمبل و ابلیس به عنوان یک اشاره دیگر، آدم ابوالبشر خدا میگه لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، نزدیک این درخت نشیدا، به خودتون ظلم میکنیدا. خب آدم نزدیک شد، ترک اولا، یا حالا بگیم داره تکلیف نبوده است. بعد وقتی خداوند میگه که چه کردی، میگه ربنا ظلمنا انفسنا. یعنی چی؟ یعنی خدایا ما افتاده ایم، خدایا ما معترف، خدایا ما تسلیمیم، خدایا ما اقرار داریم، لذا آدم میشه. اما وقتی ابلیس رو بهش میگه چرا ما منعک ان تسجد لما خلقت به یدی، ابلیس چی میگه؟ انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته او من، اختیار داری؟ آخه ما هم کسی هستیم، آخه خدایا اینقدر دیگه منو پایین آوردی، منو آوردی با مثلا آدمی که از خاک آوریده شده، این من مطرح شد، لذا انکر رجیم رنده شد، اما آدم آدم شد. ما در درگاه خدا برای اینکه عنایات خاصه پروردگار رو شامل حال خودمون بکنیم، تسلیم و فروتنی و افتادگی و تواضع و انابه و عجز و ناله و فروتنی در درگاه خدا، نماز یکی از ایناست، روزه گرفتن یکی از ایناست، بتونیم شب زنده داری و نماز شب و اون آه و سوز و گداز نیمه های شب یکی از ایناست، به اماکن مقدس رفتن و توسل پیدا کردن یکی از ایناست. اینا همه نمونه هاشه که راشان به ما نشون دادن. بیاین به این صورت خدایا، مثلا فرض کنید وقتی من حاضر نمیشم در مقابل پروردگار با این همه بزرگی و عظمت و لطف و عنایت که در حق من کرده، در شبان روز 17 رکعت نماز جمعش نیم ساعت وقت نمیگیره، با این خدام حرف بزنم، رکوع کنم بگم تسلیمم، خضوع کنم دست گدایی دراز کنم قنوت بگیرم، سر به خاک بمالم بگم من تسلیمم، وقت من مستحق عنایت خاصه پروردگارم؟ من این مرحله اولیه‌شو حاضر نیستم که خدا برای همه قرار داده. همین جور بریم جلوتر. اما اونایی که حالا عنایت خاصه پروردگار میگن خدایا فرمودی 17 رکعت چشم، من نافلهشم میخونم، من قفیلهشم میخونم، من نماز شبشم توان داشته باشم میخونم، تو فرمودی یه ماه با رمضان روزه چشم، من سعی میکنم پیشوازم برم، من سعی میکنم اضافم. خب این مسلمه که مثل اون شاگردی است تو کلاس معلم که معلم میگه من دارم یه درس عمومی رو روی این تخت سیاه مینویسم به بچه ها منتقل میکنم، یه شاگرد میگه شما میگه یه صفحه بنویس، من پنج صفحه مینویسم، میگه تو یکی جدا شو از جمع، بیا این بر با تو من کار دارم، مثلا دنبال تو میگردم. خدا گاهی میگه دنبالی همچو بنده هایی میگردم. حالا من در بیان اینجوری میگم، وگرنه ذات اقدس اله لیس کمثله شیء، حسابش فرق میکنه. خدا میگه من این عالم رو قرار دادم یک لطف عامی که شامل حال همه هست، یک الطاف خاصه ای که کیا خودشون رو در شعای الطاف خاصه قرار میدن. این الطاف خاصه تابیدن دارد، اما تو این محدودی کی میاد که به او سرایت کنه؟ لذا دلی را که تصفیه میکنه، تزکیه میکنه، پاک میکنه، تو محدوده او قرار میگیره، در رأسش قلوب ائمه خدا علیهم السلام، اهل البیت علیهم السلام. لذا الطاف خاص الخاص پروردگار شامل حال اونا شده. خب رجزم عرض کردم، بحث اهل البیت داشتیم دیشب، یکی که از صحیح بخاری خوندم، یکی که از تفسیر بیضاوی خوندم، حالا ادامهش رو اجازه بدید امشب عرض بکنم. بحثی که تا اینجا مطرح شد این عنایت خاصه پروردگار که یکیش عصمت است، معصوم بودن از هر گناه، از هر لغزش، از هر خطا، تا اونجا که حتی فکر گناه هم نمی کند. خب اینو قرآن گفت مال کیانه؟ گفت مال اهل البیته. خب اهل البیت کیانه؟ در سوره احزاب که 33 سوره قرآن کریم هست و این آیم آیه 33 از سوره احزاب هست، قبلش رو شما وقتی دقت می‌فرمایید راجع به همسران پیغمبره. مثلا من از باب نمونه اجازه بدید براتون بخونم، میگه که وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلات و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله، تا اینجا. و آیه قبلش یا نساء النبی لستن که احد من النساء، اصلا صریح داره میگه یا نساء النبی، ضمیری هم که به کار برده ضمیر جمع مؤنث است. تمام این ضمایر تا اینجا، پس تمام روی سخن تا قبل از این تکه آیه راجع به همسران پیغمبره. یه دفعه اینجا میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونهایی که میخوان خیلی سطحی برخورد کنند و رد بشن میگن مگه آیات قبل راجع به زنان پیغمبر نبود؟ چرا؟ بعدش هم راجب زنان پیغمبر نیست؟ چرا؟ خب اینم راجب زنان پیغمبر دیگه، اهل بیت یعنی همسران پیغمبر، همسران پیغمبرن که این مقام رو دارن. اول از خود قرآن عرض کنم، بعد از تفاسیر معتبر اهل سنت میخونم که دیشب قسمتی خوندم، باز امشب میخونم. عنایت بفرمایید. اولا از نظر خود قرآن، مگه ما مسلمونا قبول نداریم که قرآن کتاب آسمانی و وحی و معجزه است؟ یک خطا در قرآن نعوذ بالله راه نداره، قرآن همش حساب شده و دقیقه. انما یرید الله لیذهب عنکم گفته، عنکم نگفته که. مثلا شما الان ببینید ما به یه جمعی از آقایون میخواییم سلام بدیم، میگیم السلام علیکم، چون کم ضمیر جمع مذکره. اما اگر بنا بود به یه عده از خانومها سلام بدن، میگن السلام علیکن، این زبان عربیه. شما الان مثلا تو قبرستان بقی در مدینه مشرف بشید، زیارتی رو که دارن خود اون مامورین دولت عربستان سعودی که میان پشت نرده‌ها، گاهی پول میگیرن برای افرادی که مثلا زیارتنامه میخوای براتون بخونیم، گوش بدید به زبان عربیشون. اونجایی که زیارت همسران پیغمبر رو میخونن، همش السلام علیکم نه، السلام علیکم نه، السلام علیکم نه. خب زبان عربی اینه. ما در زبان عربی ضوابطش اینجا تمام کلم آیات قبلی که راجع به همسران پیغمبر ضمیر جمع مؤنث به کار برده، اما اینجا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم یطهرکم، بازم ضمیر جمع مذکر به کار برده. اگر منظور همسران پیغمبر بود، ضمیر کم چرا به کار برده؟ بعضیا که دیدن نه نمیتونن اینجا سطحی رد بشن، اومدن یک کمی توجیه بکنن، میگن بله فقط همسران پیغمبر نیست، چون اهل البیت علاوه بر همسران پیغمبر، دختر پیغمبر هم هست، داماد پیغمبر هم هست، بچه های پیغمبر هم هست. داماد پیغمبر علی مرده، نواهای پیغمبر امام حسن و امام حسین مردن، لذا این که اینجا گفته یطهرکم یعنی همسران و علی و زهرا و حسن و حسین، که فخر رازی از مفسرین بزرگ دنیای اهل سنت در این کتاب تفسیر معروف تفسیر کبیرش این بحث رو مطرح میکنه، معروف به تفسیر فخر رازی، حالا میخونم قسمتیشو براتون. اون میاد این حرفو میزنه، میگه در تفسیر بیضاوی که دیشب خوندم چی گفت؟ گفت این که شیعه میگوید این آیه مختص علی زهرا حسن و حسین است، این اختصاص رو ما قبول نداریم. یعنی در این که مال علی و زهرا و حسن و حسین هست درست، ولی مختص به اونا نیست، همسران هم توش قرار بدید، که این تعبیر رو به کار بردن. یه دایره ای ترسیم بکنید یه کمی بزرگتر که فقط علی و فاطمه و حسن و حسین نباشه، همسران پیغمبر هم توش قرار بگیره. فخر رازی هم همین حرف رو مطرح میکنه در تفسیر مفاتیح الغیب جلد این مجلد 25 و 26 قسمت جلد 25 صفحه 209 در ذیل همین آیه شریفه، میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم فیه لطیفتون، میگه یک ظرافتی در این آیه به کار رفته. وحیه ان الرجس قد یزول عینن ولا یطهر المحل، میگه شما وقتی رجس رو میگید ببره، مثلا فرض کنید الان دست من رجس رو دیشب توضیح دادم، این رجس، این آلودگی، این خون، این شیء نجس الان رو دست من نشسته، آب ریختید این نجسی رو برد، نجاست میره ولی ممکنه جاش هنوز پاک نشده باشه. یعنی یه زمان عین نجس نیست، عین نجس رفته، ولی جاش ممکنه نجس ماقی مونده باشه. فخر رازی میگه خدا میخواد بگه اهل البیت اونگونه پاکن، نه رجس رفته جاشم پاک شده. این فخر رازی میگه چجور؟ میگه لطیفتون، یه زیبایی تو این آیه به کار رفته. وحیه ان الرجس قد یزول، دقت بکنید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، میگه با یذهب عنکم الرجس آلودگی رو میبره. اگر یطهرکم تطهیرا رو نمیگفت، ممکن بود این برداشت بشه که رجس رفته ولی زمینه آلودگی باقی مونده. بعد میگه یطهرکم تطهیرا، نه جوری تطهیر میکنه که جای آلودگی هم باقی نمونه. این داره فخر رازی میگه، الان ادامه شو میکنم، ولی اول این توضیح رو دقت بفرمایید. دیشب هم عرض کردم اگر صحبت رجس و تطهیره، رجس و تطهیر جسمیست یا روحیه در اینجا؟ اصلا جسمی که اینجا معنا نداره که، همونطوری که در جسم عین نجاست مادی برود و مکان پاک بشود، در جان و روح
عین گناهان برود جای گناه هم باقی نمونه، همونی میشه که فکر گناه هم اصلا نباشه، اصلا در اونجا ریشه‌ای برای این امر وجود نداره. میگه قد یزول عینا ولا یطهر المحل فقوله تعالی لیذهب عنکم الرجس ای یزیل عنکم الذنوب و یطهرکم ای یلبسکم خلع الکرامه. اینو فخر رازی میگه وقتی میگه ذنوب را از شما ببره و یطهرکم ای یلبسکم خلع الکرامه، یعنی با تطهیر کاری میکنه که جاش رو ارزشها، اون خلعتهای ارزنده و گرامی خدایی او رو میپوشونه. تا اینجا قبول. بعد ثم ان الله تعالی ترک خطاب المؤنثات، مؤنثات یعنی این ضمیرهای مؤنثی که تا حالا گفته بود، میگه ثم، تا اینجا قبول کرد که رجس میره با یطهرکم تطهیرا زمینش هم به کلی از بین میره، فقط پاک و پاک باقی میمونه. ثم سپس ان الله تعالی خدای بزرگ ترک خطاب المؤنثات، خطابای اینجا گفت کم یطهرکم کنه و یطهرکنه نگفت، ترک کرد خطاب مؤنث رو ترک کرد. و خاطب به خطاب المذکرین و خطاب کرد به خطاب مذکر به قولهی لیذهب عنکم کم گفته و یطهرکم گفته، لیدخل فیه نساء اهل بیته و رجالهم. اون میخواد این حرفه بزنه، حالا نقدشو عرض میکنم. میگه چرا این کار کرده؟ برای این که نمیخواد بگه فقط زنان پیغمبر، میگه مردانی هم که جز اهل بیت پیغمبرن اونا هم باید باشه. واختلف الاقوال فی اهل البیت، لذا اختلاف افتاده که این اهل البیت کیانن. ولاولا ان یقال هم اولاده و ازواجه والحسن والحسین منهم و علیون منهم لأنه کان من اهل بیته به سبب معاشرته به بنت النبی علیه السلام و ملازمته للنبی. فخر رازی است، یکی از بزرگان دنیای اهل سنته. شما عزیزانی که چند سال ما اینجا با هم گفت و شنود داریم، عنایت دارید، ما ضمنی که اعتقاد شیعه ما در کتب شیعی روایات الا ماشاءالله راجع به آیه تطهیر وجود داره و حدیث کسا، میخوام بگم آقا ما تحقیقی کار کنیم، فکر نکنید ما همینجوری شیعه شدیم، ما همینجوری دم از علی و آل علی میزنیم. فخر رازی مفسر بزرگ دنیای اهل سنت کتابی مثل مفاتیح الغیب میگه نمیتونیم اهل البیت رو فقط زنان پیغمبر بدانیم، یعنی اینو معترف است که باید حسن و حسین و زهرا و علی قطعا جزءش باشد. حالا ضمنی که من حدیث میخونم، پیغمبر گفت فقط اینانم، حالا اونم میخونم، ولی اول این قسمت رو دقت بفرمایید. خب آقای فخر رازی، اگر شما میفرمایید علی و زهرا و حسن و حسین قطعا جزءش هستند، این طرف قطعیه، اون طرف راجب نسا چیه؟ شک و تردیدیه. اگر بین اینها و اون طرف اختلاف بود، اولویت با کدومشونه؟ چون شما اسمت علی و حسن و حسین رو که قبول دارید، ما هم قبول داریم، اما دعوا داریم زره ازواج پیغمبر، که آیا ازواج پیغمبر مطهر بودن یا نبودن. میبینیم که امیر المؤمنین سرزنش کرده عایشه رو، تمام کتابا داره دیگه، میگه چرا با من در افتادی؟ پارسال من اینجا ماه رمضان مفصل بحث کردم دیگه. و امام حسن مجتبا و عایشه، من دارم تاریخ رو عرض میکنم، الان از برادران اهل سنت ما توی مجلسش دارن، من تقاضا میکنم، دارم تاریخ عرض میکنم، تصور نکنید من جسارت میکنم، من تحقیقی تاریخ رو دارم خدمت شما عرض میکنم، بررسی بکنید آیا از نظر تمام تواریخ عایشه جنازه امام مجتبا رو تیرباران کرد یا نکرد. پس دیگه، پس یا عایشه حق داشت این کار رو بکنه، امام مجتبا جزء این آیه نیست، یا اگر حتی فخر رازی میگوید یکی از این اهل البیت که اسمتش قطعی است حسن است، چرا عایشه دستور داد جنازه امام حسن رو تیرباران کنن؟ خب جنازه امام حسن رو آوردن، پسر پیغمبره. پیغمبر فرموده الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا، اینا امامن، اینا سبت منن، اینا نور عین منن، اینا ثمره فؤاد منن. این همه پیغمبر گفته، حالا جنازه رو حرکت دادن آوردن کنار قبر پیغمبر دفن کنن. خب همه نوشتن دیگه، من این مدارک رو که دیگه همه اگه لازم باشه مثل همینا مدارک بیارم براتون بخونم. خب عایشه اومد گفت من نمیذارم تو حجره پیغمبر دفن کنی. چرا؟ چون حجره پیغمبر ارث منه. محمد حنفیه اومد گفت که خب خانوم، اون روزی که زهرا سلام الله علیها اومد گفت پدک منو بدی، پدر شما گفت پیغمبر ارث باقی نمیگذاره. امروز میگید ارث منه. اگه ارث باقی نمیگذاره چرا این اتاق ارث شما شد؟ اگر ارث باقی میگذاره چرا پدک حضرت زهرا رو بهش ندادی؟ تازه اگه پیغمبر ارث گذاشت به زن مگه چقدر میرسه؟ 1/8 9 تا زن پیغمبر داشته. یه اونای جوونایی که اشکال براشون هست توضیح میدم علت چی بودا. یه وقت تصور نشه که پیغمبر نعوذ بالله فقط به عنوان جنبه های دنیوی قضیه زن گرفت. سرپرستی یه در عهده‌دار بود. به قول یکی از اساتید ما شوخی میکرد شما عرضه داشتید اونجور پیرزنای کار افتاده ای که پیغمبر مجبور بود مسئولیتشون رو به دوش بکشه میرفتید میگرفتید. حالا اون یه حساب دیگه ای داره، در جای خودش توضیحش رو عرض میکنم. بله پیغمبر 9 تا زن داره، 1/8 بین 9 تا زن به هر کدوم 1/72 میرسه. آیا 1/72 به اندازه‌ای بود که به پسر پیغمبر، به اندازه‌ای که جنازه پسر پیغمبر رو دفن کنن نرسه؟ خب اینجا آقای فخر رازی، آخه تو رو به خدا، تو رو به وجدان، تو رو به قسم هر کی که معتقدی، این برات روشن نیست؟ تو میگی این برای قضیه مسلمه، چون زمین را مذکر آورده است پس حسن و حسین و علی جزءشه. حتی ببینید میگه و من هم علی لأنه کان من اهل بیتهی به سبب معاشرتهی به بنت نبی علیه السلام و ملازمتهی للنبی. پس اینه اعتراف کردی. اما حالا بنده قوی تر میخوام عرض کنم، آقا حدیث داریم در منابع دست اول غیر شیعه حتی اهل سنت که گفت اهل البیت این عده هستن. این کتاب صحیح مسلم، صحیح مسلم شما آشنایید خوشبختانه و میدونید که چه کتابیه. همونطوری که دیشب صحیح بخاری رو معرفی کردم، صحیح مسلم هم از جزء کتاب صحاح سته است. در بین صحاح سته بارها عرض کردم صحیح بخاری و صحیح مسلم از همه چیه؟ بالاتره که میگن صحیحین. و دوتا مؤلف اینها، مسلم مال صحیح مسلم، بخاری مال صحیح بخاری رو میگن شیخین. دیگه خیلی در این جلد 15 و 16 صفحه 194 راجع به حدیث همین آیه تطهیر من الان از همین کتاب براتون میخونم. یه صلوات عنایت بفرمایید. حدیث رو هم عایشه نقل میکنه. صفحه 194 کتاب صحیح مسلم جلد 15 و 16، مجلدی که 15 و 16 رو با هم دیگه داره. و این کتاب چاپ بیروت در لبنان چاپ شده و از نسخه های قبلیش که در مصر چاپ شده از روی او افسد شده. میگه قالت عایشه خرج النبی، کتاب کتاب قوی است عنایت دارید. عایشه میگه خرج النبی صلی الله علیه و سلم، چون کتاب کتاب اهل سنت آل نداره، منم عیناً دارم از همین کتاب میخونم. خرج النبی صلی الله علیه و سلم غداتن و علیه مرتون مرحلون من شعر اسود. یه روز صبح پیغمبر خارج شدن، یک کسایی، یک عبایی، یه پوششی ملحفه مانندی روشون بود که خط خط داشت و از موی سیاه بافته شده بود، یعنی حتی این جزئیات تو حدیث اومده. فجاء الحسن ابن علی فادخله، حسن ابن علی وارد شد بر پیغمبر، پیغمبر آورد زیر این ملحفه، زیر این ردا. ثم جاء الحسین، سپس حسین وارد شد. فدخل معه، داخل شد با پیغمبر در زیر اون کسا. ثم جاءت فاطمه فادخلها، فاطمه وارد شد. البته ما در منابع شیعه جور دیگه داریم، میگیم پیغمبر وارد خانه از زهرا شد، امام حسن اومد، امام حسین اومد، امیرالمومنین بعد، ولی اصل قضیه اینه. حالا چه بگیم پیغمبر وارد شد، چه بگیم از زهرا وارد شد، اینجا اصل قضیه رو داره. ثم جاءت فاطمه، فاطمه وارد شد. فادخلها، پیغمبر فاطمه رو برد زیر این ملحفه و پوشش قرار داد. ثم جاء علی، سپس علی وارد شد. فادخله، پیغمبر علی را آورد زیر این ملحفه. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. دیگه بیشتر از این نمیگه، فقط همینقدر، فوری هم رد میشه. البته این رو عرض بکنم، در تفسیر فخر رازی، سبک فخر رازی اینه، اونایی که اهل مطالعه هستن و توجه دارن ازشون درخواست میکنم عنایت بکنن به این بحث. فخر رازی وقتی وارد یه بحثی میشه انقدر توضیح میده، انقدر توضیح میده، انقدر بسط میده، گاهی ذیل یک آیه 19 احتمال میده، 19 احتمال، بعد میگه این نیست، این نیست، اون. چرا به اینجا رسید؟ 4 سطر گفت رد شد، دیگه چی نمیگه، فقط میگه که در این که علی و حسن و حسین و زهرا هستن که قطعیه و اقوال مختلف است. چی شد؟ چرا اقوال چرا بیان نمیکنید؟ در بیشترش هم گفته شده. این کتاب درالمنصور سیوطی است که او هم از مفسرین معروف اهل سنت هست، جلد 5 در ذیل همین آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس از صفحه 168 شروع شده، تمام این صفحه با این چاپای قدیمی و خط ریز و تمام صفحه 98، من بد دیدم، صفحه 198 و 199، خیلی ریز بد دیده میشه، صفحه 198 و 199، تمام این دو صفحه 20 روایت راجع به این قضیه است. من 2 تا 3 تاشو میکنم، چون اگه بیشتر دیگه بخونیم وقت گرفته میشه. یکیش اینه، در اول صفحه 198 وقتی که این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس رو مطرح میکنه، میگه که عن ام سلمة رضی الله عنها زوج النبی صلی الله علیه و سلم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان به بیتها الا منامت له علیه کساء خیبری. میگه ام سلمه نقل میکند پیغمبر در خانه شون بودن بر یک شمد و ملحفه ای که روش یک کسای خیبری انداخته بود. مثلا ما گاهی یه ملافه زیر میندازیم بعد یه شمد رو میکشیم، پیغمبر تو اتاقشون بودن، یه منامه که شمد معنی میشه، یه شمدی بود علیه کسا اون خیبری، یک کسا، حدیث کسا که میگیم از این کلمه گرفته شده، یک کسا خیبری هم روش بود. فجاعت فاطمه رضی الله عنها به برمتن فیها خزیره، فاطمه سلام الله علیها اومد، یه ظرفی داشت که توش کمی حلوا بود. حتی این جزئیات رو نقل کرده، پیغمبر این کسای خیبری کنارش بود، روش بود، فاطمه سلام الله علیها وارد شد، یه ظرفی بود که یه کمی حلوا شیرینی توش بود. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ادعی زوجک و ابنیک حسنن و حسینا. پیغمبر به زهرا فرمود زهرا جان شوهر تو و بچه هات حسن و حسین رو دعوت کن بیان، اونا رو بخوان بیان. فدعت هم، حضرت زهرا اونا رو خوند، اومدن. فبینما هم یعکلون، و اینها مشغول شدن این حلوایی که الان فاطمه سلام الله علیها برده، پیغمبر گفت با این جمع اکل کنن. اذا نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و سلم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که این آیه نازل شد. فاخذ النبی به فضلت ازارهی و قشاهم ایاها، پیغمبر این تیکه های اضافی کسا را برداشت کاملا کشید روی اینها. ثم اخرج یده من الکسا، بعد دست خودش را از زیر کسا آورد بیرون. و اومع بها الی السما، با این دستش اشاره کرد به سمت آسمان. ثم قال، فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی و اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. قالها ثلاث مرات، سه بار پیغمبر گفت خدا اینا اهل بیت منن، خدا اینا اهل بیت منن، خدا اینا اهل بیت منن، رجس رو از اینها ببر. فقالت ام سلمه رضی الله عنها فادخلت رأسی فی الستر، ام سلمه میگه من سرمو بردم زیر این پوشیش. خب زن پیغمبر محرم به همه ایناست، این لابکرسی که اینا الان دور خودشون پیغمبر کشیده، من سرمو بردم تو. و قلتو یا رسول الله و انا معکم، گفتم یا رسول الله منم با شما هستم، منم جز این دستم که داری دعا میکنی الان خدا عنایات خاصش رو نازل بکنه. فقال انکه الی خیر مرتین، گفت تو عاقبت به خیری، دوبار فرمود تو عاقبت به خیری، اما جز این دسته نیستی. خود ام سلمه میگه. خب ام سلمه که همسر پیغمبره اینجا، حالا باز میخونم در جای دیگه تو همین کتاب حدیث دیگه این نقل میکنه، زمنی که پیغمبر میگه انکه علی خیر، بعد میگه شما در رتبه همسرانید نه در رتبه اهل البیت. اون حدیث هم نقل میکنه که الان باز میخونم، از دو صفحه چندین حدیث داره. باز در قسمت پایین این ورقه 198 میگه که ان ام سلمه، بازم حدیث از ام سلمه است. خسته که نشدید انشاءالله؟ یه صلوات ذکر فضائل و مناقب اهل البیت، اثبات حقیقت و عظمت اونها. خدا میدونه، اعتقاد منه که باور دارم و لمس کردم، باعث دفع بلا، نزول برکت و خیر، عاقبت به خیری، سعادتمندی و توفیقات. من خدا رو شکر میکنم، الحمدلله این توفیق رو به ما داد. خدا آیات را شکر که قبل از رسیدن به شبهای قدر یه مقدار وقتمون رو برای این حرفا بگذاریم که انشاءالله این حرفا باعث بشه به برکت عنایت مولامون امام عصر علیه السلام در شب قدر از عنایات خاصه پروردگار و توجهات خاصه امام عصر همگی برخوردار بشیم انشاءالله. خب پس یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید. بازم از ام سلمه نقل میکنه، قالت نزلت هذه الآیه فی بیتی، این آیه انما یرید الله تو خونه من نازل شد. ام سلمه میگه پیغمبر تو خونه من بود، تو اتاق من بود. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و فی البیت سبعتون. میدونی تو خونه کیا بودن؟ هفتا، جبرائیل و میکائیل علیهما السلام و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، یعنی حسن و حسین و علی و فاطمه 4 تا، پیغمبر 5 تا، جبرائیل و میکائیل هم 2 تا، 7 تا. این 7 تا تو اتاق بودن. و انا علی باب البیت، ببینید احترام رو، من دم در ایستاده بودم، یعنی من در حد این عده نبودم بخوام نزدیک برم، من دم در ایستاده بودم. قلت یا رسول الله، گفتم ای پیغمبر خدا، الست من اهل البیت، آیا منم هستم؟ منم میشه؟ و اینکه ام سلمه زن متدینه و پاکیزه ایستا، همون کسی است که عصر روز عاشورا توانست اون صدا را از آسمان بشنوه. چون شب ولادت ما مشتبه است، نمیخوام متاثرتون بکنم، شب عیده دیگه نمیگم، اما میدونید همتون ام سلمه یه همچو زنیه. ام سلمه کسی است که رکاب امام حسین رو گرفت که آقا جون کجا میخوای بری؟ امام حسین اون جواب رو بهش داد، ما در خاک یادت میاد. جدن رسول خدا به داد که ام سلمه رفت و شروع کرد از زن بزرگواری است ام سلمه. الست من اهل البیت یا رسول الله، من از اهل البیت نیستم. قال انکه الى خیر انکه من ازواج النبی. آخه شما رو به خدا دیگه از این روشن‌تر خود ام سلمه میگه. اینم کتاب درالمنصور سیوطیه، صحیح مسلم این مقدارشو گفت. فخر رازی اعتراف کرد که قطعا اینا هستن. تفسیر بیضاوی که دیشب خوندم گفت تخصیص شما بحث داریم. اینجا میگه وقتی من دم در ایستادم گفتم یا رسول الله من جزءشم، فرمود انکه علی خیر، تو عاقبت به خیری، انکه من ازواج نبی. یعنی ازواج نبی رو در مقابل چی قرار داده؟ اهل البیت. یعنی اینجوری بنده مثال بزنم، فرض بفرمایید که کارنامه رو دادن، کنکور اعلام شد، یکی میاد میگه که اسم ما نبود، میگه جز ذخیره هایی، یعنی جز قبولی ها نه. یا میگه آقا ما چی، میگه جز مردودینید، یعنی جز قبولی ها نه. وقتی ام سلمه میگه پیغمبر اهل البیت رو داره تفسیر میکنه، تو تعریف میکنه، از خدا برکت براشون میخواد، میگه الست من اهل البیت، میگه انک من ازواج، یعنی ازواج غیر از اهل البیت. این نیست آقا، روشن نیست مطلب؟ با اینا بیان کرد دیگه، این مطلب رو هم روشن اینجا نشون داد. باز هم در صفحه 199 زمینی که این مطلب رو بیان میکنه یه چیزی اضافه میکنه و اون اینه که عن انس کان ان رسول الله، انس ابن مالک که از ربات معروف اهل سنته، قبرش هم در قبرستان بقی الان مشخصه، او نقل میکند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، من اینجوری میخونم چون کتاب اینجوری نوشته میخونم، میخوام متن رو خونده باشم، کان یمر به باب فاطمه رضی الله عنها اذا خرج الى الصلاة الفجر و یقول الصلاة یا اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا. میگه انس بن مالک برای ما نقل کرد پیغمبر وقتی برای نماز صبحشون خارج میشدن، در خانه فاطمه میستادن و می گفتن الصلات الصلات یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب یعنی میخواست مخصوصا به نمازگزارا بفهمونه اگر ام سلمه یه نفر تو اتاق بود دید، من حالا جلو چشم همتون انگوش میذارم به در خانه علی و زهرا، میگم الصلات یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی اهل البیت اینا هستن. آیا از این مشخص تر؟ پیغمبر مشخص نکرده، معلوم نکرده اهل البیت کیانن. حالا روایت شیعه، خب یه روایت هم از شیعه بخونم دیگه، این همه از لابلای کتابا گفتم. حالا اگر امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امام حسین، خود امام حسن، خود پیغمبر حدیث کسا رو برای ما به نقل شیعه گفته باشه، دیگه برای من که سندیتش محرزه. او چجوری بیان میکنه؟ میگه پیغمبر وارث شد بر خانه زهرا سلام الله علیها. خوندید دیگه همتون حدیث کسا رو، مفصله دیگه، معروف، دیدید. وارث شد بر خانه امیرالمؤمنین، فرمود که دخترم زهرا جان احساس کمی ضعف میکنم. زهرا سلام الله علیها عرض کرد پناه میبرم به خدا از این که بر پیغمبر ضعف عارض بشه. این حلوایی هم که اینجا میگه، اینا هر کدوم تیکه تیکه گفتن ها. یه وقت من گفتم خدمتتون بعضی مطالب تاریخی مثل اینه که الان بنده یه نوشته اینجا دستمه، کسی از راه میرسه میترسم پاره پاره میکنم میریزم تو سطر، شما بعد میخواید ببینید در این چی نوشته بود، باید اون پاره پاره ها رو بریزید، هی به زحمت کنار هم بچسبونید، هی که این تیکه کجا میخوره، اون تیکه کجا میخوره. در تاریخ هم چه کارایی شده. این ضعفی که داره، ظرفی که حضرت زهرا آورد حلوا توش بود، اینا داره نشون میده ظاهرا از زهرا سلام الله علیها احساس کرد الان پیغمبر در یه حالتی است که حلوایی براش درست بکنه. اینا همه رو حالا کنار هم بگذارید، کاری به اینجا هستش ندارم. بعد لحظاتی نگذشت امام حسن وارد شد، سلام به مادرش زهرا سلام الله علیها داد. مادر جان، بوی پیغمبر به مشامم میاد. فرمود بله پسرم، پدر جدد رسول خدا زیر اون کساس اومد لبه کسا رو بالا زد. یا جدا یا رسول الله سلام بر شما، اجازه میدی من وارد بشم؟ پیغمبر فرمودن وارد شو، ثمره فعاد منی، نور چشم منی. پیغمبر حسن رو در آغوش گرفت. لحظاتی بعد حسین وارد شد. مادر جان بوی جدم میاد. بله پسرم، با برادرت حسن زیر کسا هستن. اومد دامن عصا رو با کسا رو بالا زد. یا جدا یا رسول الله اجازه میدید من وارد بشم؟ پیغمبر فرمود ثمره قلب من، تو هم وارد شو. امیرالمؤمنین وارد شد، سلام زهرا سلام الله علیها داد. زهرا جان بوی رسول خدا میاد اینجا. بله با دو تا پسرها زیر کسا هستن. امیرالمؤمنین اومد دامن کسا رو بالا زد، سلام به پیغمبر داد. یا رسول الله اجازه میدید منم وارد بشم؟ پیغمبر فرمود برادر منی، نفس منی، همراه منی، ستون دین منی، وارد شد. زهرا سلام الله علیها میگه وقتی دیدم همه جمعن، منم اومدم کنار کسا، گفتم یا ابتا یا رسول الله اجازه میدی ادخل که منم وارد بشم؟ پیغمبر فرمود وارد شو. ام سلمه اومده بود ایستاده بود. وقتی همه وارد شدن پیغمبر دست به آسمان بلند کرد، خدایا اهل بیت منن، خدایا اینا اقربای منن، خدایا اینا نزدیکان منن، خدایا به تعبیر من اینا امیدای منن که دین من و راه من و مکتب من و زهرا باید پهلو بده تا دین من بمونه، علی باید فرق شکاف اینا رو نقل معنا میکنم، باید فرق شکافته بده تا دین من بمونه، امام حسن باید مظلومیت اونقدر بچشه تا خون از گلوش بیرون بریزه اما تحمل کنه، حسین باید سر در این راه بده، خدایا برکت تو بر اینها نازل کن. جبرائیل نازل شد، ان الله یبرک السلام و قال به عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیه ولا ارضا ندهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیا الا فی محبتها اولاء الخمسه فاطمه و ابوها بعلها و بنوها انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیا اگر ما دم از علی و زهرا میزنیم، اگر دم از حسن و حسین میزنیم، این امر خدا نیست؟ ما خدا رو دوست داریم، خدا گفته اینا رو دوست بدارید. آیا اینایی که تو این عالم حالا منهای این بعد خداییش، یک گوشه هایی که خودشون نشون دادن، یک گوشه ایشو، یکیش وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام، دوبار در عمرش، اول سوابق دقت بفرمایید چه کسی است امام حسن؟ 25 سال خانه نشینی باباشو دیده. یک کمی دقت بفرمایید چی میخوام عرض بکنم، خیلی طول نمیدم، فقط یه گوشه ای از عظمت امام مجتبی و مظلومیت امام مجتبی. آیا خدا اینا رو بالا نبرده؟ خدا اینا رو بزرگ نشون نداده؟ ما در زندگی روزمرمون آقا اگر بخوایم کار فرهنگی بکنیم، کار اجتماعی بکنیم، کار اقتصادی بکنیم، کار سیاسی بکنیم، هر کدومش حساب کنید، هی از مردم سر بخوریم، هی از مردم بدی ببینیم، علل قاعده چی کار میکنیم؟ ول کن آقا، که بیکاری خودتو داری فدای مردم میکنی، رها کن. این همه کار فرهنگی کردی کی قدر دونست؟ این همه کار اجتماعی کردی کی گفت دست درد نکنه؟ این همه به نفع مردم کار اقتصادی میبره، خسته میشه. امام مجتبی از 7 سالگی چی دیده؟ از 7 سالگی تا 25 سال بعدش 32 سالگیش چی دیده؟ خانه نشینی امیرالمؤمنین رو. چه جور خانه نشینی؟ تا اون حد که وقتی زهرا سلام الله علیها علامان و غل به امیرالمؤمنین بگه علی جان راست میگن از خونه میری بیرون بهت سلام نمی کنن، علامان و غل امیرالمؤمنین فرموده باشه زهرا جان سلام میکنم جواب سلامم هم نمیدن، اینو امام مجتبی دیده. حالا این 25 سال تموم شد، 5 ساله از 32 سالگی تا 37 سالگی امام مجتبی، 5 سال خلافت ظاهری امیرالمؤمنینه. این 5 سال خلافت ظاهری امیرالمؤمنین با علی چی کردن؟ بارها امام مجتبی دیده که علی سر در دل چاه کرده، خدا من از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده. دیده جنگ جمل را انداختن، خون به دل علی کردن. جنگ صفین را انداختن، ماجرای حکمیت و ابو موسی اشعری و اون قضایا خون به دل علی کردن. خوارج درست شد، جنگ نهروان، تا جایی که وقتی شمشیر به فرق علی بیاد بگه فوز تو برد بلکبه، اینا را امام حسن مجتبی دید تا امام مجتبی شهید شد، امام امیرالمومنین شهید شد. حالا نوبت به امام مجتبی رسیده. خب از 37 سالگی امام مجتبی تا 48 سالگی، 10 سال خورده ای که دوران امامت خود امام مجتبی است، در این 10 سال امام مجتبی چه کشیده؟ ابتدا چند ماه در کوفه که بودن، 12 روز در نخیله یا نخیله بیرون کوفه امام ایستاده، مردم کوفه بیان برن به جنگ معاویه، امامو تنها گذاشت. ابن عباس اومد تو مسجد کوفه گفت مردم خجالت نمیکشیدین پسر پیغمبره؟ آخه این یادگار پیغمبر در میان شماست، هنوز که هستن پیر مردایی تو شما که یادشون باشه پیغمبر گفته باشه الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، یادتون رفت؟ مگه پیغمبر نبرمون سبت اکبر منه؟ خب یه عده جمع شدن، ای وای پول دوستی، ای خدا تو رو به مظلومیت امام مجتبی قسمت میدهیم، در این دامهای خطرناک دوره آخر الزمان ما را نجات بده، عاقبت به خیرمون بگردان، با دین سالم از دنیا ما رو ببر. کیا بودن با امام مجتبی؟ مگه شوخی وای محک تجربه دنیا دوستی، مقام دوستی، پول دوستی، چند روزه زندگی؟ کار به جایی رسید که امام مجتبی برگشت مدینه، زبانم نمیگرده بگم، تو مسجد پیغمبر همین چندی قبل که مشرف بودیم، گویای صحنه اونجا جلوی چشم اومد یه شب، از اونجا تصمیم گرفتم این جلسه رو این چند شب ادامه بدیم. خدا میدونه انگار مثل این که الان تو دنیای ذهن خودم آیه وقت ادعایی ندارم، انگار مثل این که الان امام مجتبی تو مسجد نشسته، مسجد النبی، بابا مسجد جدشه، بالای این منبر پیغمبر بود، امام حسن امام حسین از در وارد میشدن، پیغمبر منبر رو ترک میکرد میومد پایین، اینا رو بغل میکرد میرفت بالا و میفرمود که ثمره دین منن، ثمره قلب منن، اینها نمیدونم امید منن، اینها چنین و چنانن. اما ای وای تو مسجد پیغمبر امام مجتبی نشسته، به نقل همه تواریخ معاویه بر بالای منبر علی را لعن میکند. کجا رفتن مسلمونا؟ چی شد غیرت دینی؟ کجا رفت وفاداری به اهل بیت پیغمبر؟ کجا رفت سفارش به آیه تطهیر؟ چی شد این همه نعره پیغمبر مودت فی الغربا، مودت فی الغربا، که باید امام مجتبی پاشه چجوری از خودش دفاع کنه؟ یک نفر تو مسجد پا نشد بگه معاویه ساکت، تو داری به علی لعن میکنی؟ امام مجتبی پاشد ایستاد تو مسجد گفت مردم معاویه پدر مرا لعن کرد، پدر من علی بود، مادر من زهرا بود، جد من رسول خدا بود، عموی ما حمزه سید الشهدا بود و جعفر طیار بود، معاویه مادرش هنده جگرخواره، پدرش ابو سفیانه، در این دو خانواده هر کی بدتره لعنت بر او. ای وا، میدونید یعنی چی؟ اینه اوج مظلومیت، اوج مظلومیت. یعنی امام مجتبی سبت اکبر پیغمبر که تمام منابع نمیتونه منکر بشه قطعا جزء اهل البیت در آیه تطهیر، آشکارا جذبی درست کردن، نمیتونه بگه ساکت از منبر جدم بیا پایین، میخواد بگه مردم از این دو خانواده هر کی بدتره لعنت خدا بر او باد. اون وقت 10 سال اینجور امام مجتبی خونه دل بخوره توی مدینه و این همه اذیت بکنن. احتجاج تبرسی یا تبرسی می نویسه، عده‌ای از کوفه وقتی دیگه اوج ظلم بنی امیه شد اومدن مدینه خدمت امام مجتبی، آقا خسته شدیم، حضرت فرمود چه کنیم، خودتون ما رو تنها گذاشتید. اما در عین حال دقت بفرمایید، اگر یه انسان عادی باشه چی کار میکنه؟ در عین حال دوبار تمام داراییشو در راه خدا نصف کرد، نصفشو داد به این مردم ضعیف. اگه آدم معمولی باشه، من دیگه حوصله این مردمو ندارم، خسته شدم، بابامو خون به دلش کردم، مادر منو شهیده کردن، ما رو خانه نشین کردن، میریم تو مسجد جدمون جلو چشممون سب بلند میکنن، اما ما مثل خدا رحمتمون رو از مردم دریغ نمیداریم. یا ابن رسول الله، تو را به جان مادرت زهرا قسم میدم، شما که رحمتتون رو دریغ نمیدارید، امشب رحمت خاصتون رو شامل حال دوستانتون که در این هوای سرد و این مشکلات رفت و آمد تو این جلسه به عشق شما جمع شده ان عنایت بفرما. دو بار داراییشو تقسیم کرد، در راه اینها داد. سفره های افطاری امام مجتبی یا اطعام امام مجتبی معروفه. معروف امام مجتبی علیه السلام زیاد اطعام میکرد. دو تا فلسفه ذکر کردن. یکیش این بود، فقر بود تو جامعه، گرفتاری بود، گرسنگی بود، باز امام دلش برای مردم میسوزه. بلا تشبیه، بلا تشبیه. ببینید یه پدریه بچه‌شو دوست داره، پدر آخه دلش میسوزه، مادر یه بچه‌شو دوست داره دلش میسوزه، میبینه این بچه شیطنت میکنه، داد میکشه، سیلی ممکنه در گوشش بزنه، یه عصبانی بشه، اما بچه الان فرض کنید هوای برفی بوده، غرق کرده، از خونه رفته بیرون، این پدر یا مادر چقدر دلش شور میزنه، میگه آخه سرماسی کجا رفت، نکنه بره تو پارکا بشینه یخ بزنه. همینجور میاد میگرده پیدا کنه. امام مجتبی پدر غمخوار امته، میبینه خون به دلشون کردن، اما بازم میگه آخه این مردم رو ما سرپرستشونیم، حالا بذار سفره بذاریم، گرسنه‌هاشونو بیاریم، غذا بهشون بدیم. لذا میاد میگه آی در خانه من باز، گرسنه‌ها، بیاید از غذای من استفاده کنید. فلسفه دوم، میبینه انقدر مردم رو از فرهنگ دینی باز داشتن، میگه آقا دیگه اجازه میدید من نهار بدم، شام بدم؟ نهار و شام داره میده. خب اینا میان سر سفره با عنوان نهار و شام، امام مجتبی چهار کلمه با اینا حرف بزنه. چقدر امام مجتبی مظلومه. این همه مسائل رو دیده است امام مجتبی علیه السلام، اما در این حال روحیه توجه به مردم برای اینکه فضیلت رو در جامعه ایجاد کنه، آقا داشت از جایی رد میشد. خب مسئله اقتصادی اون زمان مسائل خیلی حاد بود، غذا سهمیه بندی بود، واقعا یه کارگر یه برده، اگه امروز مثلا سه قرص نان سهمیهش بود، یه قرص صبح بخوره، یکی ظهر، یکی شب، یه دونه رو میداد یه بعده باید گرسنه بمانه. امام داشت از کنار باقی اطراف مدینه رد میشد، دید یه کارگری نشسته قرص نانشو خورد میکنه، میزه جلوی سگ، سگی هم اونجا بود، حضرتش فاوردن جلو، چه میکنی؟ گفتن این سهمیه غذای امروز من بود، این باغم مال اون اربابم، من بردشم دارم کار میکنم، من اومدم غذامو بخورم، این سگ گرسنه بود، این بوی نونو که شنید اومد نزدیک شد، من خجالت کشیدم از این سگ که من بخورم این گرسنه باشه، دارم غذامو به این میدم. امام فرمود بشین تا من برم برگردم. اومد صاحب باغ رو تو مدینه پیدا کرد، گفت این باغ به من میفروشی؟ گفت باش. باغ فروخت بود. گفت این برادر به من میفروشی؟ گفت بله. برادرم خرید. اومد گفت منم از خدا خجالت کشیدم، یه همچه آدمی برده باقی به مامه. خدا یا ابن الزهرا، تو رو به جان مادرت، امشب ما رو از بردگی هوای نفسمون آزاد بگردان. فرمود این باغ رو برای تو خریدم، تو رو هم آزاد کردم، برای خودت کار بکن. آیا یک همچه وجودی این مستاق آیه تطهیر نیست؟ اما سزاوار بود اون گونه با او عمل کنن که وقتی تشت رو می طلبد، خون دلی که شب ولادت، نمیخوام دیگه زیاد روزه بخونم، فقط اشاره ای بکنم، آی مهندس مقدم هم محبت میکنن، چند بیتی عرض ادب میکنن. آقای بهاری کربلا مشرف شده بودن، دیشب از کربلا اومدن، امروز صحبت کردن، گفتن با اینکه دیشب اومدم از کربلا، سعی میکنم امشب بیان، ظاهرا نتونستن بیان، انشالله دیگه از شبهای دیگه میان، و ما امیدواریم که اون حال و هوای کربلا و نجف و
عاشقان پیمانه می خواهد دلم، گوشه میخانه می خواهد دلم، ناله های پریا سودی نکرد، نعره مستانه می خواهد دلم. مسجد و محراب توفیقم نداد، سجد بر بت خانه می خواهد دلم. سوختم در شعله های گرم عشق، همچنان پروانه می خواهد دلم. سر به دار خطه عشقم خدا، دار را مردانه می خواهد دلم. عاقلان مدعی سنگم زنی، همدمی دیوانه می خواهد دلم. گرمی آغوش یارم آرزوست، یا لب پیمانه می خواهد دلم. معصیت کارم به جای سرزنش، بخشش شاهانه می خواهد دلم. من بدم اما امیر المؤمنین حیدر فرزانه می خواهد دلم. بال و پر بشکسته ام، مرغ حقم، جز از او کیدانه می خواهد دلم. در شب میلاد فرزندش حسن، ایدی جانانه می خواهد دلم. یا علی مژده حسن جان آمده، نوگل زهرا به دنیا آمده. صلوات. می تپد دلها به نام مجتبا، مستی جانها ز جان مجتبا. پادشاهی در دو عالم می کند، هر کسی گردد غلام مجتبا. از قیود نفس می گردد رها، هر دلی افتد به دام مجتبا. چیست صحبای شهادت؟ باده ای، شور عشق لاله فام مجتبا. چیست شیعه مکتب عشق علی؟ رنگ و بویش از مرام مجتبا. شیعه و پیروزیش تضمین شده، تا ابد از صلح و کار مجتبا. در شب میلاد او باید که دل نور گیرد از کلام مجتبا. کیستم من میهمان سفره اش؟ ریز زخار بار عام مجتبا تار سعد دستم به خاک مرقدش میدهم جانم به راه مجتبا کیستم من مرغ دل پر میزند سوی بقی تا که بنشیند به بام مجتبا ای مدینه ای مدینه وادی زهرا رسان بر محبانش سلام مجتبا ای عزیز مرتضی خوش آمدی ای امام مجتبا خوش آمدی صلوات
خب عرض کنم در بحث آیه تطهیر یکی دو تا نکته باقی مون که انشاءالله عمری باشه فردا شب من و یکی دو نکته رو عرض خواهم کرد ضمناً ممکنه این سوال مطرح بشه با توجه به آیه تطهیر و این همه عنایات خاصه پروردگار به ائمه که من جمله علم غیب باشه چطور وقتی مثلا زهر به اونها دادن اونها این رو خوردن آیا این خودکشی میشد یا نه سوال بسیار خوب و به جایی بود این سوال و چرا سریع در قرآن اسم برده نشد اهل البیت گفت نگفت علی زهرا حسن حسین این رازش چیه و اون التفات که یه شب اشاره کردم فرمودن که توضیح بیشتری بدیم اینو انشاءالله فردا شب عرض خواهم کرد اگر عمری بود بعد آیه اولوالامر آیه بعدیست که انشاءالله بحث میکنیم اللهم باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا حمید و بحق محمد یا آلی و بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین خدا به مظلومیت امام مجتبی قسمت می دهیم مظلومیت بشریت رو با ظهور امام زمان پایان ببخش امر فرج امام زمان اصلاح بفرما چشمان هجران کشیده ما به جمال مولایمون روشن و منور بگردان توفیق خدمت گذاری آستان مقدسش به همه ما عنایت بفرما همه ما رو مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده قلب وجود مقدسش از ما خوشنود و راضی بگردان توفیق درک زمان ظهورش به همه ما عنایت بفرما هم و غم و گرفتاری و مشکلات از جامعه دوستانش برطرف بفرما توفیق علم و عمل و طاعت و بندگی به ما عنایت بفرما توفیق معرفت ائمه زیارتشون در دنیا شفاعتشون در عقبا به همه ما عنایت بفرما اموات و ذبی حقوق این جمع و دوستان آل محمد و صاحب البیت و مرحوم مهندس مصحف همگی رو از صاحب بخش و بیامرز همه رو امشب از سفره عنایت امام مجتبی برخوردار بگردان حوائج مشروعه این جمع روا بفرما قرض مغروزین ادا بفرما مشکل ازدواج جوانها حل بفرما مریضها و سفارش کنندگان و منظورین و منظورم و خدایا از سایه شفاء کامل عنایت بفرما خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم ما را تا نیامرزیدی از دنیا مبر اگر این رمضان را آخرین رمضان عمر ما قرار دادی ما را ببخش و بیامرز توفیق برخورداری از مواهب شب قدر به ما عنایت بفرما توفیق عبادت مورد قبول خودت در این ماه رمضان به ما عنایت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.